ایران احداث میشه و باز این هواپیما این هواپیماسازی مستقل نبوده، صرفا هواپیماهایی وارد میشن و میان در داخل این کارخونه سر هم میشن، اون تا به جای اینکه دیگه در حقیقت این هواپیما ساخته از خارج از کشور وارد ایران بشه، در خود ایران مونتاژ میشده و مورد استفاده قرار میگرفته و هواپیماهای مختلفی با اسامی مثل آداکس، مثل هایند و اونها بودن که اکثرا هواپیماهای دوباله همون قدیم بودن و در حقیقت مورد استفاده ما بودن و تا حدود سال 1330 هم این هواپیماها مورد استفاده بودن و به نوعی هواپیماهایی بودن که در ایران ساخته می شدن و استفاده می شدن. اما بعد از اون ما دیگه چیزی به نام ساخت هواپیما نداریم به صورت مستقل و یا حتی مونتاژ، تا می رسیم به بحث انقلاب اسلامی ایران و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که در این راه گام‌هایی برداشته میشه که انشالله در جلسات بعد من به صورت مفصل خدمتتون توضیح میدم.
بله، از شما سپاسگزاریم آقای بابایی.
قربان شما، موفق باشید.
ممنونیم از شما، انشالله فردا هم شنونده صحبت‌های شما هستیم. روایت پیشرفت در صنعت هوایی کشور. سپاسگزارم، تا فردا با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، انشالله خدمتتون هستم. خداحافظ.
ممنونم، خداحافظ. بالگرد حامل امام خمینی رحمت الله علیه در 12 بهمن ماه بعد از بهشت زهرا در کجا فرود آمد؟ 1. مدرسه رفاه، 2. بیمارستان فعلی امام خمینی رحمت الله علیه، 3. دانشگاه تهران. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. خانم سهیلا خاکپور از آذربایجان شرقی پیامک دادن. دوست دیگری آقای مصطفی زندی از ملاگر و آقای کریمی از تهران گزینه 2 را انتخاب کردند. آقای رضا قاسمی از ورامین گزینه 1. صفر 903-22-67 گزینه 1. آقای طاهرخانی از پاکستان هم گزینه 1 و آقای محمد از ساوه گزینه 2. باز هم آقای مومنی و نکته دیگه.
بله، درباره دانشگاه تهران که بخوایم صحبت بکنیم، راستش انقدر این مجموعه بزرگه که خود من مونده بودم که از چه چیزی درباره این دانشگاه بگم، اما به هر حال نقشی که هم در جریان انقلاب اسلامی، وقایع سیاسی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از اون ایفا کرده، باعث شده که صرفا یک مؤسسه آموزشی صرف نباشه و پیوند بخوره با بسیاری از رخدادهای تاریخی و سیاسی کشورمون. اما به هر صورت در واقع ما وقتی که میخوایم تاریخ دانشگاه تهران رو بررسی بکنیم، با خیلی از نامها روبرو میشیم، از اون ابتدا که پیشنهادهای اولیه از سوی دکتر حسابی داده شد و بعدها البته این بحث چند سال متوقف بود و بعد میگن که یک روزی در جلسه که رضا شاه پهلوی هم حضور داشته اونجا پیشنهادی مطرح میشه و البته اول همه داشتن تحسین میکردن که تهران خیلی خوب شده و ماشاءالله خیلی چقدر خوش رنگ و آب شده و اینا، اما علی اصغر حکمت اونجا میگه که اما شهری که میخواهد یک شهر به معنای واقعی باشه و بتونیم روش حساب باز بکنیم باید دانشگاه داشته باشه و این شهر دانشگاه نداره و از اونجا به بعد این پیشنهاد جدی گرفته شد. ساختمان‌های پرشماری در این مجموعه وجود داره، اما اولیه ترین یا در واقع ساختمان‌های اولیه ساختمان‌هایی بودند که چند معمار اروپایی از جمله آندره گودار در ساختنش سهم داشتن. البته از ایرانی ها هم محسن فروغی در ساخته شدنشون نقش داشت.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. و حالا صفحه دیگه.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب منوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم.
سلامت باشید. امروز 13 بهمن، آقای مختاری شنونده شمایی.
خواهش می‌کنم خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط است به سال 1274 که در گذشت میرزا جواد مجتهد تبریزی هست. ایشون فرزند میرزا احمد مجتهد بودن و در نجف شاگرد سید حسین کوهکمری و محقق ایروانی و همچنین شیخ مرتضی انصاری و همدرس میرزای شیرازی. ایشون بعد از درجه اجتهاد به اخذ درجه اجتهاد به تبریز اومدن، با فرمان ناصرالدین شاه قاجار به امام جمعگی تبریز منصوب شدن و پس از فوت برادرشون میرزا باقر، مجتهد تبریز و ریاست دینی شهر رو به عهده گرفتن. حضور و اقتدار ایشون در تبریز چندان بود که زمانی که مظفرالدین میرزا به عنوان ولیعهد عازم تبریز شده بود، میرزا حسین خان سپهسالار در نامه امور آذربایجان رو تا رسیدن ولیعهد به او سپرد. میرزا حسن مجتهد، خب میرزا جواد مجتهد در واقع در شهری ریاست دینی داشت که از جانب هم روسیه هم بریتانیا با تهدید فرهنگی و اقتصادی مواجه بود. ایشون هم با روسیه مخالفت میکرد و هم با بریتانیا، و در دوره تحریم تنباکو رهبری نهضت تحریم تنباکو رو در آذربایجان به عهده داشتن.
بله.
و همینوارم از رابطه نیکویی که با سلطنت قاجاری داشتن استفاده میکردن، وساطت میکردن برای افراد مختلف. حتی گاهی در نزد تزار روس برای ایرانیانی که در قفقاز بودن و مورد در واقع ظلم روس ها قرار گرفته بودن وساطت میکردن. از جمله وساطت هایشون وساطتی است که برای ستارخان در دوره جوانیش کرد که در زندان ولیعهد مظفرالدین میرزا بود، و همونطور که عرض کردم ایشون در چند روزی در سال 1274 از دنیا رفتن و در نجف اشرف به خاک سپرده شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1339 که در گذشت محمد حسین فاضل تونی هست. ایشون متولد تون از توابع فردوس خراسان بودن که امروزه در تقسیم بندی کشوری، در واقع در تقسیمات کشوری جزء خراسان جنوبی میشه. ایشون فرزند ملا عبدالعظیم واعظ بودن، ادبیات عرب و مقدمات رو در زادگاهشون فرا گرفتن. بعد از اون به مشهد رفتن، شاگرد ادیب نیشابوری بودن و لقب فاضل توسط ادیب به او داده شد. دیگر استادانشون شیخ اسماعیل قائنی بود در مشهد. ایشون به همراه همدرسشون شیخ محمد حکیم به اصفهان رفتن. در اصفهان شاگرده میرزا جهانگیرخان قشقایی، سید علی نجف آبادی و سید محمد صادق خاتون آبادی رو کردن. 11 در اصفهان بودن. بعد از اون به مشهد رفتن. بعد از مدتی دوباره عزیمت به سمت اصفهان کردن که در میانه راه وقتی شنیدن که میرزا هاشم اشکوری در جلسات درسش رو برگزار میکنه، در تهران ماندنی شدن و تا آخر عمر در تهران موندن و بعدها خودشون در مدرسه دارالشفای تهران تدریس میکردن و علاوه بر اون در مدارس سیاسی و دارالفنون فقه و منطق و فلسفه درس میدن، در دانشسرای عالی دانشکده معقول و منقول و دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران ایشون استادی میکردن. از جمله شاگردان معروف ایشون سید رضی شیرازی، ذبیح‌الله صفا، عبدالحسین حجیر، آیت الله حسنزاده آملی هستن. در بزرگیشون همین بس که آیت الله بروجردی ایشون رو عماد العلمای المتعلهین نام می بردن و ایشون حافظه خوبی داشتن ولی کمتر دست به قلم بردن، ولی با این همه آثاری دارن که از جمله آثارشون صرف و نحو و قرائت عربی هست، تعلیقه یه که بر شرح فصوص الحکم قیصری نوشتن، تعلیقه بر شفای ابن سینا و اسوار اربعه نوشتن و ترجمه‌ای هم دارن به نام فن سماع طبیعی که با همکاری محمد علی فروغی در واقع این کار را انجام داد.
بله آقای مختاری، فکر می‌کنم که الان تون نام جدیدش فردوس، درسته؟ یعنی دیگه فکر می‌کنم که نام قدیم فردوس بود که با من تون در به قول شما خراسان جنوبی مطرح می‌شد.
تون و فردوس می‌گفتن در قدیم فردوس. اونجا
بله همونیه که توی البته مثلا توی ضرب المثل های عامیانه تون و طبس هم که میگفتیم شامل همونه. بریم سراغ اگر موافق باشید وقایع انقلاب اسلامی رو هم با شما انقلاب اسلامی مروری بکنیم.
عنوان با من آخرین مناسبت رو خدمت هم هستم بعد
کوچه بفرمایید. ممنون.
1368 که در گذشت حسین جودت هست که ایشون به عنوان میرزا حسین جودت معروف بودن، متفاوت با اون حسین جودتی هستن که عضو حزب توده بودن. ایشون کسی هستن که جمعیت فرهنگ رش رو بنیان گذاشتن، آموزگار بودن، رئیس معارف گیلان، کرمان و چند شهر دیگه بودن. ایشون خدمات فرهنگی بسیاری کردن، از جمله رئیس اداره ساختمان وزارت معارف بودن که بسیاری از بناهای دانشگاه تهران زیر نظر ایشون در واقع ساخته شد.
خب اما روز شمار انقلاب اسلامی ایران در حد عناوینش اگه بفرمایید.
بله امروز 13 بهمن هست، یک روز پس از ورود امام خمینی به ایران هست. امام خمینی در مدرسه رفاه مستقر شدن و دیدارهایی با افشار مختلف مردم دارن که از جمله دیدارهای مهم ایشون دیدار با روحانیت تهران هستش که در مراسمی که در مدرسه رفاه هستش شیخ محمد تقی فلسفی واعظ معروف تهران در مقابل امام سخنرانی میکنن.
بله.
و خاطری هم از سانسور دوره در واقع رضا شاه میگن.
بله سپاسگزاریم آقای مختاری اصفهانی.
ممنونیم از شما تا فردا اصفهانی عزیز. خداحافظ. در ایام الله دهه فجر هستیم و به یقین نقش بیبدیل و مؤثر زنان در دوران انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس امری انکار ناپذیر و سرشار از ایثارگری آگاهان است. زنان در جریان نهضت امام راحل با عنوان پیرو ولایت در نقش مادر و همسر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران کمک شایانی کردند، تا جایی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بعد از پیروزی در سخنانی با اشاره به حضور زنان در تظاهرات خیابانی آنان را به عنوان پیشروان نهضت اسلامی قلمداد کردند.
سواک به روایت دکتر غریبی، معاون پژوهشکده تاریخ معاصر.
خب تا این بخش آماده بشه، بخشی در مورد نقش زنان در دوران انقلاب اسلامی. قطعا یک گفتگو هم در این زمینه خواهیم داشت بعد از این بخشی که تقدیم شما دوستان میکنیم. من یک بار دیگه هم پرسش و خدمتون عرض بکنم که بالگرد حامل امام خمینی رحمت الله علیه در 12 بهمن ماه بعد از بهشت زهرا در کجا فرود آمد؟ 1 مدرسه رفا، 2 بیمارستان فعلی امام خمینی، 3 دانشگاه تهران. و اما اون بخشی که قرار بود تقدیمتون بکنیم رو الان بشنویم.
سلام و درود بر شما شیرزنانی که در صفحه اول مجاهده بودید، خداوند شما ها را حفظ کند.
شروع بی پایان
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشون دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه.
از دامن زن مرد به معراج می رود.
از اولین روزهای زندگی مشترکش می گوید
چون بچه نداشتیم، خونمون آروم بود، ساکت بود، تمام وقت من تو خونه که بودم نوارای حضرت امامو تکثیر می کردم.
و اولین بارداریش فرصتی می شود برای ادامه فعالیت ها به شکلی دیگر.
بارداری من یک حفاظ خوبی شد برای نقل و انتقال پیام های انقلاب. راحت دیگه اعلامیه ها رو جا به جا می کردم و به قول معروف این اعلامیه ها رو استتار می کردیم. برای این قیام کردیم علیه نظام. هم ظلم زیاد بود، هم فساد زیاد بود.
نسلی که در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران اول جوانیشان بود و کارهای متفاوتی انجام میدادند.
اینجا من هستم، دارم شعار میدم. اینجا همسر من هست، دارم شعار میده. 14 مرتبه
منو شکنجه میبردم توی زیر زمین خوفنای کوچیست دیگه میخورد برفایی. مامورشون میمد، ما رو میبرد اونجا. یه دستگاه برقی خیلی قوی بود، بعد این بودش، اینو وصل میکردن به بدنم.
دیگه اومد شروع کرد به کابل زدن، چون این کابل کار خیلی سختی بود. خب اینا خودشون خیلی خسته میشن، یه سیم چی میگن، یه داخلش چیزای مفتوله مفتوله سی بود، خیلی سنگین و دردناک بود. همون موقع که این داشت به پای من کابل میزد، منو چهری از 2 ساعت 1 ساعت طول کشید، تمام مدت سیگار پشت سیگار و تمام این سیگاراشو رو پا و دست من میذاش، خاموش میکرد، نگه میداش. اینا اومدم تو سلول دیدم چقدر دست و پای من سوخته.
میگویند به شیرینی هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران چشیده اند میارزد.
همه این صحنه ها رو به جون و دل میخریدن و تحمل میکردن از ماهای قبل و چه بسا از سالها. خودشونو آماده میکردن که تو این شرایط سخت بتونن چیکار کنن، تحمل کنن. اینا چی بوده که خب الحمدلله ما امروزم شاهد این هستیم که بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب ما جوانهایی که نه دوران طاغوت رو دیدن، نه امام رو دیدن، نه هیچ کدوم از اینها، میبینید که بر اساس اون اعتقاد و انگیزه الهی که دارن چجوری جانفشانی کردن و به عنوان مدافعان حرم، مدافعان امنیت و یا تا بالاخره به شکلهای مختلف این صحنه مبارزه امروز ادامه داره.
امروز وقتی که ما اون موشک رو هوا میکنیم، این شیرینه، این خیلی لذت بخشه، این خستگی از سن من در میاره. توی این مسیر راه هرچی دست اندازه باید برداری، انشاءالله که آخرین دست انداز اسرائیله.
و این روزها شیر زنان دوران انقلاب اسلامی ایران راویان خوبی از ایثار و شجاعت و ایستادگی زنان آن دوران هستند.
حضور تو دلیل این حضور شد به لطف روشنایی دلت.
بله، زنان نه تنها در پیروزی انقلاب اسلامی سهم بزرگی ایفا کردند، بلکه در تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی هم حرف نخست رو زدند. در همین باره می‌خوایم گفتگو بکنیم با خانم پور حیدر، معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. خانم پور حیدر، سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
روزتون بخیر. سرکار خانم پور حیدر، درباره نقش زنان در جریان انقلاب اسلامی که بخوایم صحبت بکنیم، خب همیشه این نقش گویا طبیعی بوده در عرصه‌های گوناگون که زنان به عنوان پشتیبان عمل میکنن. در دوره جنگ همینطور بوده، در دوره انقلاب، اما هممون میدونیم که واقعا این پنهان بودن خیلی وقتا هم پنهان نیست و نقش آشکاری است، از جمله در دوره انقلاب اسلامی. اگر که بخوایم این نقشی که زنان ایفا کردن رو یه مقدار در واقع عینی‌تر در موردش صحبت بکنیم، از زبان شما میخواییم بشنویم که بجز اون پشتیبانی هایی که در خانه ها انجام میشده یا مثلا در جلساتی که معمولا خانم ها دارن، این نقش رو چگونه میشه بررسی کرد؟
بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. همونجور که امام رحمت الله فرمودن، این پیروزی رو ما از بانوان داریم قبل که از مردها داشته باشیم.
بله.
امام فرمودن که بانوان با در صف جلو در واقع ایستادن و سبب شدن که مردان جرأت و شجاعت پیدا کنن. وقتی این جرأت و شجاعت و مردان و پسران و شیرزنان حتی دختران خانه ها دیدن و فعالیت حتی مادرانشون رو دیدن، پشتیبانیاشون رو دیدن، به صحنه اومدن و این حالا جشن این انقلاب عظیم و این فعالیت سیاسی عظیم رو معصه ظهور آوردن.
بله.
با وجود اینکه استعمار تلاش‌های زیادی تو رژیم غرب همطور که الان در تلاش هست انجام داد برای از بین بردن ارزش‌های دینی خانواده‌ها و حجاب و حیای زنان و دختران با شعار به ظاهر زیبای آزادی یا بله. مساوات بین زن و مرد، اومد فرهنگ برهنگی و بی‌بندوباری رو اشاعه بده، ولی به علت اینکه با وجود اینکه یه تعداد هم همراه شدن با این موج، ولی اصل ذات پاک همین زنان و دختران، چون الگوشون تأسیسشون به مادرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله و عمه ائمه اهل بیت حضرت زینب کبرا علیه السلام بود، با عشق به اسلام و قرآن و با شعار استقلال آزادی به صحنه اومدن.
بله.
وقتی تأسیسشون به حضرت فاطمه زهرا شد، یعنی کودک شیرخوارشون رو در وجود خودشون، در بطن خودشون، در بغل خودشون به میدان آوردن بدون هیچ ترسی، چون دفاعشون از دفاع از ولایت و اعتقاداتشون بود.
بله.
جلوی توپ و تانک خودشون و جگرگوشه هاشون رو به صف کردن، پشت مردهاشون وایستادن که اونها به صحنه میدان بیان برای مبارزه با ظلم و جور. علاوه بر اینها، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، علاوه بر این که در صحنه قرار گرفتن، در برابر از دست دادن عزیزانشون صبر و استقامت کردن، از آرمانهاشون دفاع کردن، علاوه بر اون در تثبیت این انقلاب هم نقش داشتن.
بله، همینطوره. درود می‌فرستیم به همه زنان و بانوان خوب ایران زمین که به قول شما بعد از انقلاب اسلامی هم واقعا نقش بسیار تاثیرگذاری در سالهای دفاع مقدس داشتن. از شما سپاسگزارم سرکار خانم پورهیدر.
ممنونیم از شما و توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم. خب بریم به سراغ پیامک‌های شما دوستان شنونده. خانم آرزو از ساوه گزینه 2 رو انتخاب کردن، خانم اصفهانی از کردستان گزینه 1 یعنی مدرسه رفاه رو انتخاب کردند، آقای اکبر پارسا از بروجرد گزینه 1 و آقای رضا فیروزی هم گزینه 1. آقای علیرضا طغرلی از سیرجان گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقای هوشنگی گزینه 1 رو انتخاب کردند، خانم شیرین هم گزینه 3 یعنی دانشگاه تهران. امروز این پرسش رو مطرح کردیم که بالگرد حامل امام خمینی رحمت الله علیه در 12 بهمن ماه بعد از بهشت زهرا در کجا فرود آمد؟ 1. مدرسه رفاه، 2 بیمارستان فعلی امام خمینی رحمت الله علیه، 3 دانشگاه تهران. و حالا پاسخ از زبان آقای مومنی.
بله، توی این پرسش نکته که وجود داشت بحث بالگردی که کجا اون بالگرد فرود آمد، این که امام خمینی در مدرسه رفاه چند روزی حضور داشتن و خیلی از دیدارهاشون انجام شد به جای خود، اما ما بحثمون درباره فرود بالگرد بود، یعنی از بهشت زهرا به بیمارستان امام خمینی که اون موقع بیمارستان پهلوی بود و بعد از اون دقیقا به خاطر همین فرود آمدن بالگرد امام خمینی در این مکان با عنوان بیمارستان امام خمینی هم معروف.
بسیار. آقای مومنی سپاس که امروز با ما همراه.
خواهش میکنم از شما شنونده های محترم و توجهتون سپاسگزارم. خدا حافظ تا درودی دیگر.
ممنونم و همتون سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. از خواهی هم میکنم اگر نرسیدیم همه پیامک ها رو بخونیم و همه تلفن های شما دوستان شنونده رو پخش بکنیم. تا فردا رأس ساعت 13 با مجله رادیویی سرزمین من، خدا حافظ.
راه تهران پارک که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جاده تگر گفیس بود، تو بازی گردت باشه حتی تو گل و ماشه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
تشریف می‌بری؟ چرا کجا؟
ببین، یک گنجینه پیدا کردم. امشب می‌خوام برم سراغش.
گنجینه؟ بلم کن.
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه.
جشنواره گنجینه سرای ایرانی،
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سیاوش سیاوش سیاوش.